like a...
درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا دستش شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زهره عرفانی منتشر می شود. و شماره 072-901-70 برای 072-901-70-62 برای کسانی که ایمیل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه دسامبر 2023 برابر با 13 آذر ماه 1402 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه از الهه میشنویم که دونه دونه برف میاد. توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در آستانه مراسم اهدای جایزه نوبل صلح، نرگس محمدی از تماس و ملاقات در زندان اوین محروم شد. یک منبع آگاه دوشنبه 13 آذر اعلام کرد که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به دستور مسئولان این زندان از روز شنبه 11 آذر از امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است. این منبع آگاه به هرانا گفت، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، که تصمیم جدید مسئولان زندان اوین نگرانی های خانواده نرگس محمدی را در پی داشته است. نرگس محمدی 25 آبان ماه سال جاری جهت انجام معاینه های پزشکی از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. او یک روز پس از این رویداد پیش از این رویداد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از اعزام به بیمارستان محروم مانده بود. در معاینه های پزشکی نرگس محمدی در 17 آبان گرفتگی دو رگ قلب، جمع شدن مایع دور قلب و التهاب شدید مری زندانی محرز شد. نرگس محمدی مهمای سال 99 پس از تعامل حدود 5 سال و نیم حبس از زندان زنجان آزاد شد. او سپس به دلیل پرونده دیگری در دوران حبس به 30 ماه حبس تعزیری، 80 ضربه شلاق و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد. او در آبان ماه 1400 در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جان باختن ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در کرج بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به 8 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. نرگس محمدی در پرونده دیگری که در دوران حبس علیه او گشوده شده، مهماه سال گذشته به 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری به همراه سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. در مرداد امسال نیز در پرونده دیگر که در طول دوران حبس علیه او گشوده شد، دادگاه انقلاب تهران او را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. کمیته نوبل 14 مهر برابر با 6 اکتبر با انتشار بیانیه نرگس محمدی را به دلیل پایداری در راه آزادی و حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح 2033 اعلام کرد. این جایزه قرار است یک شنبه آینده 19 آذر برابر با 10 دسامبر اهدا شود. دو زندانی سیاسی از وخامت حال زهره صرف به دلیل اعتصاب قضا خبر دادند. به گزارش اخبار روز، سپیده قولیان و محبوبه رضایی، دو زندانی سیاسی، در نامه از زندان اوین نسبت به وخامت حال زهره صرف یک زندانی سیاسی دیگر هشدار دادند. به گفته آنها، خانم صرف در اعتراض به ناعدالتی هایی که از مهر 1400 و 4 ماه تبعید غیر انسانی به زندان قرچک تا امروز متحمل شده، دست به اعتصاب قضا زده است. در نامه این دو فعال مدنی که نسخه از آن به رادیو فردا رسیده آمده که قاضی پرونده زهره صرف با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او از آزادی مشروطش خودداری می‌کند. به نوشته آنها علت مخالفت قاضی عدم موافقت بازجوی پرونده با آزادی خانم صرف است. به گفته این دو فعال زندانی، قاضی پرونده خانم صرف به دستور بازجو حکم 6 سال و نیم حبس را برای او صادر کرده است و بازجو به زهره گفته است که تنها در صورتی میتوانی آزاد شوی که بپذیری از طرف سپاه پاسداران در عراق فعالیت کنی. خانم رضایی و سپیده قلیان در ادامه گفتند قاضی با وجود سپری شدن 1/3 از حبس موافقت شورای طبقه بندی زندان از آزادی مشروط خانم صرف امتناع می کند و بی هیچ ادله موجه و مدللی فقط می گوید بازجو گفته نه. سپیده قلیان و محبوبه رضایی نوشتند که شاهد رنج ها و ذره ذره آب شدن زهره صرف هستند. زهره صرف از روز پنجشنبه 2 آذر در بند زنان زندان اوین با خواسته پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط اعتصاب قضا کرده است. او در حالی که بیش از یک هفته گذشته پیش اعتصاب قضای دوباره خود را آغاز کرده است که در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می‌برد و عدم رسیدگی به وضعیت او از جمله خواسته‌های اوست که تا کنون از سوی مسئولان زندان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. زهره صرف 2 مهر 1400 بازداشت و با حکم ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. در تمامی مراحل دادرسی از دسترسی این فعال مدنی و وکیل او به پروندهش خودداری شده بود. او در سالهای گذشته بارها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتصاب قضا کرده است. توماج صالحی از سلول انفرادی به بند عمومی زندان اصفهان منتقل شد. حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به گزارش منابع موثق، توماج صالحی از دیروز 12 آذر ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. فرمانده تیپ جنوبی لشکر غزه زنده است یا کشته شده. در سایت پیکنت آمده بود سخنگوی ارتش اسرائیل روز گذشته تن به یک اعتراف تحریف شده داد که هدف اصلیش از این اعتراف زیرکانه دستیابی به یک اطلاع مهم است. این سخنگو اعلام کرد که در جریان حمله 7 اکتبر حماس به داخل اسرائیل فرمانده تیپ جنوبی لشکر غزه کشته شده و حماس جسد او را با خود برده است. اسرائیل برای نخستین بار اعتراف کرد که فرمانده تیپ جنوبی و مهم لشکر غزه به جنگ حماس افتاده. منتها نیمه دوم خبر را دروغ گفته است. یعنی این ادعا که این فرمانده کشته شده است، این در حالی است که عکس دیگری، عکس دستگیری او توسط حماس حداقل در این سایت تاکنون چند بار منتشر شده است. حماس او را در تخت خوابش دستگیر و با خود به غزه برد و آنها که این حمله حساب شده و پیچیده را سازمان دادند و حماس مجری آن شد، آنقدر عقل داشتند که ارزش این فرمانده را بدانند و از هر گزندی او را محفوظ بدارند. این فرمانده که هنگ او مستقیما در ارتباط با شبکه‌های اسرائیلی در ایران و جمهوری آذربایجان کار می‌کرد، به نقطه ای منتقل شده تا تخلیه اطلاعاتی شود و این نقطه به صورت بسیار طبیعی میتواند ایران باشد. سخنگوی ارتش اسرائیل مخصوصا اعلام کرده که او کشته شده و خواهان جسدش شده است تا حماس به در اختیار داشتن و زنده بودن او اعتراف کند، تا آنگاه یک فشار سنگین را برای آزادی او آغاز کنند. این سایه‌ترین دلیل خبری است که سخنگوی ارتش اسرائیل روز گذشته با آن اعتراف نیمکار و تحریف آمیز کرد. این سرهنگ یا ژنرال اسرائیلی آساف همی نام دارد و یکی از برنامه سازان آگاه و پر اطلاع ایرانی به نام سورنا چگینی که کانال تلگرامی دارد و باید بسیار نزدیک به سپاه پاسداران باشد، در برنامه شنبه شب خود دو شب پیش فاش کرد که سرور با ارزش امنیتی هنگ 7 اسرائیل را حماس به همراه اوراق بسیاری که حاوی کدها و رمزهای بسیاری از شبکه‌های منطقه و داخل ایران است، در جریان حمله به اسرائیل با خود برده که باید در اختیار ایران باشد. دستگیری بی سر و صدای برخی افراد و شبکه‌هایی که در ایران برای اسرائیل کار می‌کردند آغاز شده و قابل پیش بینی است که به زودی رمز و راز ترور دانشمندان اتمی ایران و دو ترور مهم قاسم سلیمانی و فخری‌زاده منتشر شود. پیکنت در شماره روز 8 اکتبر خود با انتشار خبر حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل نوشت که از دستاوردهای بزرگ ایران در این حمله دست یافتن به اطلاعات بسیار مهم و ارزشی است که حماس به چنگ آورده است. آقای چگینی در کانال تلگرامی خود وعده انتشار اطلاعات تازه‌ای را درباره این اسناد داده و ضمناً فاش ساخته که در شب حمله حماس به داخل اسرائیل آنها تا 2 کیلومتری پایگاه اتمی اسرائیل پیش رفته و در مسیر خود اسناد و سرورهای اطلاعاتی و امنیتی پایگاه‌ها و ایستگاه‌های امنیتی را جمع کرده و با سرعت به داخل غزه منتقل کرده بودند. همه شواهد و اشاره‌ها نشان می‌دهد که هنوز باید منتظر اخبار بسیار مهمتری در مقایسه با خبر حمله 7 اکتبر به آن مهمانی کذایی در خاک اسرائیل بود که ادعاهای راست و دروغی درباره کشتار جوانان و مهمانان مهمانی منتشر شد. حمله‌ای که حداقل به ادعای معروف‌ترین نشریه اسرائیلی یدئود آخرونوت 200 قربانی آن مهمانی نتیجه کشتار با گلوله‌های ویژه هلیکوپترهای اسرائیلی بوده است. گلوله‌هایی که اجساد کشته شدگان را چنان به زغال تبدیل کرده بود که بازشناسی آن بسیار دشوار بود. عکسی که اسرائیل از فرمانده آساف همی منتشر کرده و عکسی از آساف همی هنگام دستگیری توسط حماس در این سایت منتشر شده است. گراسیموف روس و زلوژنی اوکراینی، ژنرال‌های روسیه و اوکراین مذاکرات صلح را شروع کردند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با آسوشیت پرس اعتراف به شکست ضد حمله به نیروهای روسیه در اوکراین کرد و گفت که علت اصلی این شکست کمک‌های ناکافی غرب به اوکراین بوده است، اما ما نظامیانمان را از دست می‌دهیم. تقریبا همزمان با این مصاحبه زلنسکی، سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی امریکا، به نقل از مقامات ناشناس امریکایی ادعا کرد که روسیه و اوکراین به رغم مخالفت‌های زلنسکی و کاخ سفید مذاکرات محرمانه را در امتداد خط گراسیموف زالوژنی در سطح فرماندهان نیروهای مسلح روسیه و اوکراین آغاز کردند. موضوع مذاکرات تثبیت احتمالی مرزها در امتداد خط مقدم فعلی با حفظ کریمه و سرزمین‌های آزاد شده مناطق جمهوری خلق دونسک، جمهوری خلق لوهانسک، خرسون و زاپروژیا در اختیار فدراسیون روسیه است. خواسته طرف اوکراینی مذاکرات قبول پیوستن باقی مانده اوکراین به این ناتو است، با این تعهد که ناتو نیروهای نظامی و سلاح‌های تهاجمی در اوکراین مستقر نکند. هرش در مطلب خود اضافه می‌کند که مذاکرات جدی صلح بین روسیه و اوکراین به سرعت شتاب گرفته و فعلا در سطح ژنرال‌های حاضر در جبهه جنگ مذاکرات جریان دارد. از طرف روسیه ژنرال والری گراسیموف که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه است و از طرف اوکراین والری زالوژنی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، ظاهرا اختلافات رو به افزایش میان زالوژنی و زلنسکی ناشی از همین مذاکرات باید باشد که از روی سر زلنسکی در جریان است و زالوژنی آگاه‌تر از آن است که بدون اطلاع امریکا و انگلیس وارد این مذاکرات شده باشد. فعلا زلنسکی به تمام ادارات دولتی مناطق جنگی دستور داده که هیچ مکاتبه‌ای با زالوژنی انجام دهند. توجهتون رو به شنیدن ترانه جلب می‌کنم، شیوه نوشین لبان، که از آرش فولادوند و نیاز نواب می‌خونه با این گروه کر. با هم میشنویم. شنوندگان ارجمند، امسال به مناسبت 25 نوامبر که روز جهانی علیه خشونت علیه زنان هست، برنامه‌های مختلفی برگزار شد که امسال و سال سرمایه گذاری روی پیشگیری از خشونت علیه زنان به اقدام مشترک چند سازمان زنان صورت گرفت و ما بخشی از اینو در هفته قبل شنیدیم و توجهتون رو به شنیدن بخش دیگری جلب میکنم.
زنان هرچه بیشتر هنجارهای ناموسی و نابرابر جامعه پدر مرد سالار و قوانین و ارزش‌های ارتجاعی نوشته و نانوشته آن را زیر پا می‌گذارند، سرکوب و خشونت دولتی و محدودیت‌ها و تبعیض‌های ساختاری علیه زنان خشن‌تر می‌شوند. اما از طرف دیگر، مقاومت زنان برای تحقق یک زندگی برابر و آزاد هم رادیکال تر می شود. این مقاومت با قتل دولتی ژیناها، نیکاها، ساریناها، ستارها و آرمی